روزی که قرار بود انقلاب انجام بشه. این روز روز 26 جمادی الثانی 1308 بود، مطابق با 18 بهمن 1269 و مطابق با 6 فوریه 1891. روز قبلش آقای سید جمال یک سخنرانی بسیار شدید علیه ناصرالدین شاه میکنه و بدترین اتهامات و تهمت ها و اهانت ها رو اینا همه به ناصرالدین شاه وارد میکنه و دیگران هم سعی میکنن که این سخنرانی رو بلا فاصله به گوش ناصرالدین شاه برسونن و اونو به سختی عصبانی بکنن. در این مدتی که سید جمال در ایران بوده، یعنی از تقریبا حدود 13 ماه، این سخنرانی هایی که کرده بوده در مسجد و در همه جا و پخش شده بوده در ایران، به قدر کافی مردم عصبانی کرده بوده علیه ناصرالدین شاه، درست مثل اون ایامی که قبل از انقلاب بود. و این همین خیانتکاران، حالا وقتی میگم همین خیانتکاران، اینها دیگه زنده نبودن، ولی درست افراد شبیه همونها در زمان محمد رضا شاه گول خورده بودن، فریب خورده بودن و دیدیم اون قیام و نمیدونم انتقام و شورش و نمیدونم هرچی میخوای اسمشو بگذاری فرق نمی کنه، اون عمل رخ داد و همین کار یعنی عصبانی که مردم وجود آورده بودند در شاه عبدالعظیم هم آماده، حالا کسی هم نمیدونست که حالا میخوان قیام بکنن. اما در این تاریخی که گفتم، روز قبل از این تاریخ، سید جمال بدترین سخنرانی خودش کرد و رسوندن به گوش ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه فورا دستور داد نامه بنویسن به حاکم شاه عبدالعظیم که فورا تعدادی سرباز بفرست و آقای سید جمال الدین بگیر و تحویل سربازانی بده که ناصرالدین شاه فرستاده بود. 5 نفر فرستاده بود که حاکم شاه عبدالعظیم مأموریت داشت سربازانی بفرسته، سید جمال بگیره و تحویل بده. اما طبق برنامه چی بود؟ برنامه جاسوس ها خوب میدونستن، مثلا امین الضرب که طرفدار سید جمال بود و یا فرض کنید میرزا هدایت الله وزیر دفتر بابای مصدق که از طرفداران سرسخت سید جمال بود و دیگران که در دربار نفوذ داشتند، از این دستور و از این چیزا آگاهی داشتند، قبلا اسناد و مدارک و هرچی داشت برده بودند، در جای امن مخفی کرده بودند و آماده انقلاب بودند. قرار شده بود که حالا وقتی که سربازان مختارخان حاکم شاه عبدالعظیم میرن برای گرفتن سید جمال، سید جمال بگه من نمیام، میگن آقا بلند شو بریم بیرون، ناصرالدین شاه دستور داده 4 تا فوشم به ناصرالدین شاه بده و بگه مثلا ناصرالدین شاه غلط کرده و من گوش حرف نمی کنم. و در همین وقت عده‌ای هم رفته بودند اون بالای گل دسته و نمیدونم پشت بام‌های شاه عبدالعظیم که آماده بودن فریاد بزنن، مردم تحریک بکنن، که وقتی که آقای سید جمال گرفته بودن و داشتن میخواستن ببرن، این شخص خودش میاندازه روی زمین و میگه نمیام. وقتی که میگه نمیام، اونها شروع میکنن به کشیدن که بر خاک میکشیدن ایشون میبردند. حالا یاد قبلا ناصرالدین شاه دستور داده بوده، اتابک دستور داده بوده و به احتمال قوی میدونستند که شخص یه راز نگفته داره. اون راز نگفته این بود که این شخص ختم شده نبود، یعنی یک مسلمان باید ختم شده باشه، این شخص ختم نبود و شاید به همین علت بود که بعد از اون که به عنوان پیشوای اسلامی در کشورها میگشت و این همه اصرار میکردن که یک زن بگیر میترسید زن بگیره، یعنی میترسید رازش فاش بشه، چون در ابتدا هم معلوم نبود که شخص مسلمون بوده یا نبوده، یا از وقتی که دولت انگلستان اون رو استاده برای اتحاد اسلام لباس اسلامی پوشیده. به هر جهت در این وقت یه دفعه شلوارش کشیدن پایین. قبل از اون شلوار بکشن پایین، افرادی من جمله اون میرزا رضای مشهور کرمانی که اهل عقدا بوده، میرزا رضای عقدایی، پشت بام بوده و با یه تعداد دیگری از اون ازلی ها قرار بوده مردم تحریک کنن، بگن آی مردم، این فرزند فاطمه زهرا، این ذریه فلان، این چیو چیو اسلام نابود شد، حضرت زهرا داره گریه میکنه، ببینید و مردم از اون چیز مطالبی که مردم آمیر تحریک میکنه فریاد بکنن. یک دفعه اون صدها نفر ازلی که همراه حاج میزهیا میرزا هادی دولت آبادی در اونجا بودن و اون صدها نفر دیگری که از این ازلی ها آمده بودن و اونجا آماده شورش بودن، یک دفعه بریزند و این آقای سید جمال از دست این سربازا رها بکنن و قیام شورش، بعد دست جمعی حمله کنن به تهران. و اون وقت دیگه مثل حالا نبوده که اون مسلسل ها و گاز اشکاور رو نمیدونم اون تعداد سرباز هایی که اومدن قیام های مردم فرو نشاندن در اون وقت نبوده، بریزن ناصرالدین شاه رو بکشند و یا فراری شدن، در هر حال حکومت در دست بگیرن و ازلی ها بشن حاکم ایران، من جمله آقای سید جمال هم مثلا ریاست جمهور ایران باشه. و این برنامه حتما اجرا می شد، حتما اجرا می شد، هیچ تردیدی توش نبود، با اون هزارها نفر صدها نفر آماده. که وقتی هم که در شاه عبدالعظیم، اون هم یه چیز دیگه، ماشین دودی وجود داشته، قطار بوده که هر روز میرفت شاه عبدالعظیم در روزهای جمعه و پنجشنبه، زائرین فراوانی میرفتن شاه عبدالعظیم، کسانی هم که میرفتن به زیارت همه مؤمن بودند. وقتی که این مؤمن ها در شاه عبدالعظیم در روز پنجشنبه و جمعه باشند، این روزم بوده جمعه بوده مثل که، و مردم و اون همه افراد، حالا روز من گفتم ببخشید روز جمعه یا پنجشنبه، یا ممکن پنجشنبه بوده، این که دوتاش تردید دارم. و ببینید یک قیام هزارها نفری از شاه عبدالعظیم شروع بشه و این آقای سید جمال روی دست مردم الله اکبر کشان بیان تهران، ببینید چه میشه اون قیام. ولی با کشیدن شلوار سید جمال به پایین و نشون دادن بله فلان که مردم ببینید این کجا فرزند فاطمه زهراسی ختنه نشده، مردم که نگاهشون میفته میبینن ختنه نشده، درست آبی بوده بر اون آتش شور و هیجان و همه رو به دیگری میکنن، میگن آقا بیایید ببینید. در نتیجه اون برنامه‌ای که انگلستان چیده بوده با این کار، با این عمل غیر پیشبینی، غیر قابل پیشبینی از بین میره. بعد در هر حال با همین یک عمل شکست میخوره. خوشبختانه تمام طرفداران این آقای سید جمال، تمام مخالفان ناصرالدین شاه، تمام اسلامیونی که خاطرات نوشتند، هیچ کدوم تکذیب نکردند که آقا این آقای سید جمال ختم شده بوده و دروغ گفتند، همه تایید کردند. و ولی خب بعدش چی شد؟ بعد دستور دادن این آقای سید جمال تبعید بشه. در این واقعه همونطوری که من عرض کردم در بهمن ماه رخ داده، یعنی درست در زمانی که یخبندون سرما بوده. ولی دستور دادند که این آقا تا وقتی که از مرز خارج میشه شلوار بهش ندن بپوشه و اینه با پا باش پای لخت سوار اسب یا یابو یا هرچه می کردن رسم هم این بوده که از هر شهری که عبور می کنن سربازان اون شهر این شخص تحویل بگیرن تا شهر بعد که تحویل حاکم شهر بعد بعدی بدند و رسید بگیرن. ولی البته وقتی که ما تاریخ میخونیم و میبینیم به او شلوار نپوشیدن نباید فکر کنیم که در او سرما این شخص لخت لخت بدون پوشش بردن. خیر، این شخص درست شلوار بهش نپوشیدن ولی وقتی سوار اسب میگذاشتن یک چیزای گرم، یک پارچه های پشمی مثل نظیر پتو یا هرچی پاهای او می انداختند. ولی به هر شهری می رسیدند مردم که می ریختند که آقا این فرزند فاطمه زهرا را نجات بدن از این جهت شلوار نپوشیده بودند که فوراً این لباس پارچه ها را از روی پاهای او دور کنن و نشون بدن به مردم که ببینید این مسلمون نیست، این نمیتونه مثلا سید باشه، این میگن سید جمال بی خود میگن چون این شخص ختمه هم نشده. و همین ترتیب میبرن تا قصر شیرین و تا اونجا. ولی ها وقتی کرمان میبرشه کرمانشاه که میرسه، حاکم کرمانشاه دستور میده که از اینجا دیگه شلوار بپوش چون دیگه نزدیک مرز بوده. و این شخص سید جمال با این خفت و خاری از ایران تبعید میشه و بعد میره استانبول، در اونجا پادشاه عثمانی رو تحریک میکنه که تو بیا خلیفه مسلمین بشو و بعد هم او باور میکنه، یک قرارداد میبنده با این آقای سید جمال که چیزم پیش میکنه آقای میرزا رضای اقدایی که میآیند با کمک همون ازلی ها ناصرالدین شاه رو میکشند. یعنی ناصرالدین شاه 5 سال بعد از این تاریخ کشته میشه، توسط میرزا رضا کشته میشه. میرزا رضا ازلی بوده و از پیروان همین ازلی ها بوده که آقای سید جمال هم از وقتی که میره استانبول اون حلقه ای که دورش تشکیل میشه از ازلی ها بوده. 2 نفر که مثلا از پیشوایان اونجا بودن، یکی شیخ احمد روحی، یکی میرزا قاخان کرمانی، این دوتا دامادهای صبح ازل بودن. البته میرزا قاخان کرمانی ما کتاب هایی که ازش داریم فکرش و تدبیرش و اون عقل و هوشش بسیار بالاتر از این بوده که واقعا مؤمن به صبح ازل باشه، ولی در هر حال داماد صبح ازل بوده. و بعد هم به او این 2 نفر به اضافه یکی دیگه به اسم خبیر الملک به دستور دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه از پادشاه عثمانی اینا رو میگیره، عنوان قاتلین رضا ناصرالدین شاه میفرسته به ایران و در تبریز محمد علی شاه دستور میده این 3 نفر میکشن و پوست سرشونه حالا یا آرد میکنن یا کاه میکنن، هرچی میفرسته برای ناصرالدین، برای مظفرالدین شاه. این بود یکی از داستانهای مربوط به اتحاد اسلام که پیش از اون که این سید جمال بیایه، ناصرالدین شاه با اون حمید، سلطان حمید، آنقدر دوست و آنقدر مهربان تا اونجایی که ناصرالدین شاه رفت به زیارت. ولی بعد از آمدن این سید جمال به قدری با هم دشمن شدند که اون سلطان حمید پیش کرد فرستاد میرزا رضا رو که ناصرالدین شاه رو کشت. شما در نظر بگیرید که با این کشتن چه اختلاف و دشمنی ایجاد شد و این یکی از نتایج اتحاد اسلام بود. با پوزش من فکر میکنم طبق معمول زیاد صحبت کردم و الان دیگه خاتمه میدم به عرایض خودم و اگر فرمایشی و اظهار نظری یا سوالی هست در خدمت هستم.
با سپاس فراوان جناب شمشیری. خدمتتون عرض کنم به طور کلی ما اینطوری که شما میفرمایید اصلا شعباتی هم که در دین داره به وجود میاد به وسیله همین انگلستان و قدرت‌های بزرگی مثل امریکا و روسیه از اون زمان، حتی آلمان هم من به یاد دارم که شما میفرمودید که یکی از جنرال‌های آلمانی میگفت من مسلمان شدم. پس کل جمعیت هر کشوری رو نگاه میکنند که ببینند به چه مذهبی جمعیت بیشتری هست. مثلا خب در جایی هم هستش که انگلستان مستعمره داره که مسیحی هستن یا بودایی هستن یا مثل هندوستان. به طور کلی من اینطوری که دارم میبینم مراحلی که طی شده همطور به جلو اومده یک سازماندهی کاملی از مردم در جهت کارهایی که میخوان انجام بدن، ولی از برای که اطاعتی داشته باشن از اون عقاید دینی اونها استفاده میکنن. چون به طور کلی هیچ ملتی در هیچ جای دنیا قبول نداره که از یک کشور دیگه‌ای بیان اونجا و فرمان اونا رو قبول بکنن، و این به نظر من تنها فرمولی بوده که از نظر دینی تو هر کشوری نفوذ بکنن و این مسئله رو پیش ببرن. که اینطوری که الان من شنیدم واقعا این مسئله اعتقادات مردم طوری بوده که با نشان دادن ختمه بودن یا نبودن اون جبه سیاسی وجود نداشته، فقط اون تمام کسانی که اطرافش بودن و دست داده. پس اصل مطلب مذهبه و به قول من ارتش غیر نظامی که در دنیا زیر کنترل این قدرت ها مثل انگلستان هست مردم با مذهبشون میشه. خواهش بکنم.
بله درود بر شما. درست میفرمایید کشور استعماری انگلستان در هر کشوری که پیشرفت کرده و اون کشور تحت تسلط در آورده از راه مذهب بوده. یعنی در ابتدا اون طراحان و کسانی که خط مشی انگلستان تنظیم می کردند اول مذهب مردم اون کشور بررسی کردند و اون مذهب عوض کردند و به نحوی که در جهت منافع خودشون بوده مذهب جدیدی به وجود آوردن. این حرف اگر که به هر فرد شیعه مذهب ایرانی من بزنم باور نخواهد کرد، ولی مذهب شیعه‌ای که از اول قاجاریه در ایران به وجود آمده غیر از مذهب شیعه‌ای است که تا اون زمان وجود داشته. دوستان برند تشریف ببرند و در تاریخ اسلام بررسی بکنند ببینند پیش از قاجاریه ما مجتهد و مقلد نداشتیم. یعنی فردی در اسلام مثل علامه مجلسی یا دیگران یا کلینی یا هر کس بگه من مجتهدم و یه دیگه بگن ما مقلدین فلان هستیم. اصلا مبحث اجتهاد و تقلید یک چیزیست که در زمان قاجاریه به وجود اومده. ما قبل از قاجاریه خمس نداشتیم، یعنی خمس بوده در اسلام فقط مربوط به جنگ بوده و از دشمنان غنیمت می گرفتن او غنیمت خمسش، ولی از زمان قاجار بودی که روحانیون یک راه پیدا کردن پول پیدا کردن به مردم ناآگاه میگن مردم یک پنجم درآمد کسبتون بدید به ما، و اینقدر این مردم نادان هستند هیچ کدوم نمیرن توی تاریخ تا توی مباحث اسلامی ببینند که این پول مفته، چرا بدند. شما در کتاب‌های پیش از قاجاری اون هلیت المتقین می‌خواهید، بهار الانوار می‌خواهید، نمی‌دونم اصول کافی می‌خواهید، هر چی می‌خواهید برید نگاه کنید ببینید مبحث خمس وجود نداره. به این صورت مبحث خمس فقط در قسمت جهاد وجود داره، یک آیه دفعه هم در قرآن گفته شده. پس این دین جدیدی است که انگلستان به وجود آورده، بعد کربلا و نجف انگلستان به وجود آورده، چون قبل از قاجاریه مرکز مذهبی شیعه اصفهان بوده، ولی از همون ابتدا موقوفه عود و چیزهای دیگه به وجود آورده، اگرچه بعد از اون خمسی که به دروغ از مردم میگیرن دیگه موقوفه عود خیلی مؤثر نبوده، چون دیگه خیلی پول از این خمس وارد میشده. پس اول دولت انگلستان بررسی کرده و دین وجود آورده. یک مطلب دیگه که باز ممکن شنوندگان گرامی باور نکنن اینه، باور کنید که کربلا و نجف قرار بوده دو جور شیعه بسازند. کربلا و نجف که دولت انگلستان ساخته، کسانی که برای کربلا معلوم کرده غیر از با یه عقیده های دیگه بوده، اون کسانی که برای نجف تعیین کرده عقاید دیگری داشتند. اون نجفی ها مثلا من عرض کردم یک دفعه معتقد بودن حضرت محمد با جسم خودش رفت به معراج، کربلایی ها میگفتن روحش رفت، نجفی ها میگفتن که قیامت جسمانیه، کربلایی ها میگفتن روحانیه. نجفی ها میگفتن که امام زمانی که ظهور میکنه همون امام زمان پسر امام حسن عسکری است با همون قیافه و شکل و وضع و اینها. بعد نه، کربلایی ها میگفتن نه، اون امام زمان فوت کرده، از بین رفته و اجزای بدنشون در اون وقت میگفتن چهار عنصر بیشتر در دنیا نیست، آب و باد و نمیدونم خاک و آتش. بعد میگفتن امام زمان هم یه اجزایش که آب رفته به آب و نمیدونم باد و فلان و از عناصر خودشون رفتن. و بعد روح امام زمان در وجود داره، هر وقت که خدا بخواه امام زمان ظهور بکنه اون روح امام زمان در بدن هر کس که ظهور کرد خلول کرد اون شخص میشه امام زمان. به همین علت باب قرار بودی طوری وارد بشه که بگی روح امام زمان در وجود من آمده. پس وقت یک برنامه دقیقی هم داشتند که قرار بود نه نیمه جنوبی ایران بابی بشن و نیمه شمالی ایران همون دین نجفی رو داشته باشن، جنوب ایران کربلایی. اما یک واقعه رخ داد، یک واقعه غیر قابل پیشبینی که این برنامه انگلستان به هم خورد. اینها همه از طریق دینه. هر وقت شما دیدید در جایی اسم هیئتی که طرفدار اسلام هستند، حالا میخواین بازرگان باشه که ملی مذهبی نمیدونم اسلام آورده تو کار، میخوا آقای خمینی باشه، آقای خمینی که دیگه تمام خاندانش و اینا همه مشخصی که از سیک های هندی بوده و اصلا هیچ دلیلی هم خودشون ندارن، یعنی خانواده خمینی هیچ دلیلی در این که شخص سید هست وجود نداره. و تازه اگر هم بگن سید هست، آیا حسنی هست و یا سید حسینی، اینا هیچ کدوم. اگر شما رفتید یه دلیل پیدا کردید که آقا آخه بقیه سیدها اقلا یک شجر نامه برای خودشون جعل کردن تا حضرت آدم اجداد خودشون درست کردن، آخه آقای خمینی فقط باباش مصطفی است بابای اونم سید احمد دیگه از اون به بالا معلوم نیست. حال سید احمد هم چجوری شده سید احمد هیچ معلوم نیست. یکی در هر حال ببخشید که این مطلب عرض میکنم، هر جا که حالا میخواد اخوان المسلمین یا هر مطلب دیگه که راجع به دین باشه، مطمئن باشید که سرنخش در همون جاییست که دایی جان ناپلئون میگفت. اگر اون خیانتکارانی هم که نمیگذارن من حرف بزنم و تا که میگم با خنده میگن دایی جان ناپلئون، اونها هم از نظر من خیانتکارانی هستن که دومشون و همون دوم اینتلیجنس سرویس هست.
آقای شمشیری عزیز، من به یه مسئله برخوردم که میخواستم امروز هم در موردش صحبت بکنم، ولی حالا که بحث به اینجا رسید این یکم اطلاعاتم هم بیشتر بکنم با حضور شما. اول از همه میخواستم از تجربه شما استفاده کنم که ببینم این زردوش که دین نیستش، یه آداب و رسومه، درسته؟
میشه اینطور تصور کرد، ولی البته تا اندازه میشه این مطلب گفت که بالاخره این یک اندیشه هست، ولی این خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. البته به اون صورتی که ما اسلام داریم به اون صورت نیسته، و حتی یک مسئله ره که من باید بیشتر روش صحبت بکنم، در اسلام یکی از آیات قرآن دین زردشت جزء ادیان الهی آورده، یعنی وقتی که دین یهودی و دین مسیحی جزء ادیان الهی قبول شدن، دین زردشتی هم قبول شده. ولی نفهمیدند. چرا نفهمیدند؟ برای اینکه قرآن در ابتدا اعراب نداشته، آیات قرآن نه صدای بالا صدای پایین صدای وسط صدای واوی اینا این صدا نداشته و نقطه هم نداشته، چون یک خط ابتدایی بوده. وقتی که مثلا می نوشتن کاف و ت و ب، این کاف و ت و ب چون دوتا نقطه ت رو نمی گذاشتن نقطه ب رو نمی گذاشتن اعراب هم نداشته، این انواع و اقسام میتونست خونده بشه، میتونست این بخونن کتاب تره به صدای به اصطلاح عرفی صدای آ بخونن کتاب، بعد میتونستن بخونن کتب یعنی جمع کتاب یعنی کتاب ها، میتونستن بخونن کتبه یعنی نوشت، و همه یه دونه کتاب چندین نوع میتونستن بخونن. یکی از کلماتی که در قرآن بوده هست، این قرآن به طوری که میدونیم یک آیه داره به اسم یاسین، یاسین و قرآن الحکیم این کلمه را المرسلین یاسین. حالا در اون ابتدا که نوشته شده در زمان حضرت محمد اعراب که نبوده، چجوری نوشتن؟ یه و سین و نون نوشتن، بعد هم نوشتن ول قرآن الحکیم. این در حقیقت بودی یسنا، یسنا ول قرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یعنی یسنا و قرآن حکیم، بعد بقیش هم هست که اینها از سوی پیغمبرها آمدن. یسنا همون کتاب زردشتی است. پس حضرت محمد در اون وقت کتاب زردشتی ها یعنی یسنا به جزء کتاب های کسانی یعنی آورنده کتاب یسنا رو پیغمبر شناخته. منتها همونطوری که عرض کردم بعدن که قرآن جمع آوری می کردند متوجه نشدن. حتی اخیراً همین روزها برنامه داره آقای میبودی در مورد 14 روایت، یکی از غزل های حافظ که گفته قرآن زبر بخواند با چهارده روایت بحث میکردن، هیچ کدومشون نمیدونستن چهارده روایت یعنی چه، اطلاعی نداشتن. اینها نمیدونن که در ابتدا اعراب وجود نداشته، قرآن بی اعراب مینوشتند و برای مراکز اسلامی میفرستادن. مثلا یکی میفرستادن کوفه، یکی میفرستادن بصره، یکی میفرستادن شام و همینطور در مدینه که نوشته میشده یکی میفرستادن مکه و همینطور سایر جاها. این قرآن های بی اعراب که میرفته در اونجاها با به نحو مختلف خونده میشده. همین اخیراً همین چند سالهای قبل آمدن میگفتن که همین بهایی ها آمدن که گفتن که آقا خاتم النبیین یعنی محمد خاتم پیغمبران این نیست، درستش خاتم النبیین هست یعنی زینت بخش پیغمبران. خب در اون وقت هم اون کسی که در کوفه بوده این قرآن به نحو دیگری میخونده و چون یک فرد متدین به اصطلاح دانشمند آن روزی بوده این یک روایت از قرآن به حساب اومده، طرز خواندن این آقایی که در کوفه بوده. اون کسی که در شام بوده با یک روایت دیگه میخونده، پس اون هم یک روایت دیگه. به تدریج که اعراب هم اومده اون قرآنی که در کوفه خونده می شده اعراب جوری نوشتن با نحوی که در کوفه خونده می شده، یا بعد اومدن به یک حدیث که گفتن قرآن با هفت روایت یا نوشته می شده یا به چهارده روایت، تعداد این روایات خیلی بیشتر از 14 تا بوده، اومدن تقسیم کردن، یه وقتی شده 28 روایت، دو تا 14 روایت، یه دفعه 3 تا 14 روایت. بعد گفتن خیلی خوب حالا اون راوی های اصلی، بعد دومی ها درجه دو، بعد نمیدونم درجه سه، اینها این روایت های مختلف خواندن های مختلف بوده. پس وقتی حافظ میگی که من با 14 روایت قرآن میخوندم یعنی او کسی که در کوفه خونده بوده به نحو دیگری، من اون خوندم، اونی هم در شام جور دیگه خونده، اونم یاد گرفتم، اون بصره ای هم یاد گرفتم. اینه که متاسفانه اینا هم که میگم با آقای میبودی بودن، اینها از این نبودن اعراب و این مطالب هیچ کدوم آگاهی نداشتن و که این چهارده روایت
کنن. خب این لشکریان غیر نظامی رو انگلستان چجوری اداره بکنه؟ وقتی این آمار رو دیدم از داخل درن خود اینا هی میگن مردم درن گرایش پیدا میکنن به زردوش و دیگه مقدار زیادی هم ما بیرون میدیدیم کلیپ به مسیحیت، ولی زردوش رو کاملا پوشاندن و حالت دینی خاصی رو بهش دادن و چند تا سرانم پولی در دست دارن که کارهایی که انجام میدن از جمله عقد میکنن، یعنی یه مراسمی رو گذاشتن. من فقط ترسم اینه که اگر استفاده رو از دین اسلام کرده و حالا مردم اسلام زده شدن، یه چیز دیگه ای جاش هست، فقط از مردم بیگناهی که به خاطر آیین و آداب زردوش پیوستن اون انتخاب یه نفر به عنوان حالا آیت الله میگن، نمیدونم رئیس زردوش میگن، سخنگوی زردوش میگن، اگر یه همچین کسی رو مردم به رسمیت بشناسن کافیست برای دولت‌های خارجی که اون شخص رو در بر بگیرن و سوء استفاده بکنن از اون جمعیت که از اون دین گرفتن به این دین، ولی فرق نداره، اون سخنگوشون در دست اوناست. حالا نمیدونم درست فکر میکنم یا نه. خواهش میکنم.
بله ببینید جناب آقای ریموند، الان بسیاری از جاها دارن تقویت میکنن، یعنی یه گروه دیگر هم دارن میارن. همین چند وقت قبل از این من فکر کنم هفته گذشته گفتم به شما که بی بی سی آمده غیر رسمی و بدونی که اصل هدفش مشخص باشه ناگهان اعلام کرده که ما آمدیم بررسی کردیم و خوندم مسامیره بررسی کردیم ببینیم چه افرادی در بین مردم ایران مورد توجه هستن، مردم ایران به اونها علاقه دارن و 6 نفر دیدیم و این 6 نفر عبارت بودند از زردشت، اولش زردشت، بعد کوروش، بعد فردوسی، بعد نمیدونم ابن سینا و حافظ و بعد مصدق. این نیرنگ بی بی سی وقتی که در ذهن مردم جای میگیره از چند نظر قابل توجهه. از یک نظر که این مصدقی که خیلی به انگلستان خدمت کرده و میلیاردها پول به انگلستان رسونده میخواد این مصدق همیشه مطرح باشه. خب مردم ها فکر میکنن آقای مصدق کمر انگلستان شکست و کمر دولت استعماری رو اله کرد و بله کرد. هیچ کس فکر نمیکنه که امکان نداره بی بی سی بیایه کسی که دشمن انگلستان بوده و کمر امپراتوری انگلستان شکسته بیایه این طور ببر بگذارتش کنار زردشت. خیلی خوب، حالا اون میذاریم کنار. اما یک مطلب دیگه هم در تایید فرمایشات شما توی این بررسی بی بی سی هست، این نباید در نظر دور بشه، اون بالاتر قرار دادن زردشت نسبت به محمده. در این بررسی بی بی سی میگه محمد در این 6 نفر اول وجود نداره. یعنی بررسی که ما کردیم وقتی دیدیم زردشت و کوروش و فردوسی و حافظ و ابن سینا و مثلا مصدق، پس محمد کجاست؟ امام حسین کجاست؟ امام ها کجا هستند؟ پس این داره به طور غیر رسمی در ذهن مردم هم فرو میکنه که آقا یعنی میخواد یک قشر جدید، یک طبقه جدید برای آینده درست کنه، مخصوصا این که اصل اصول جدید زردشتی رو ما از زمان ناصرالدین شاه بیشتر از هندوستان کسب کردیم. چرا؟ برای خاطر پارسیان ایران، زردشتیان ایران بعد از حمله تازیان رفته بودن به هندوستان و در ایران درسته در کرمان و یزد و اینها عده‌ای وجود داشتند، اما اینها تا اونجایی که میدونیم اون آگاهی های کامل از دین خودشون نداشتند و آمد رفتن بین ایران و هندوستان قبل از قاجاریه خیلی زواج نداشت، اما از زمان قاجاریه بود که انگلستان یک نفر حتی اون مؤسس اینتلیجنس سرویس که اون اردشیر جی بود که یک پارسی هندی بود مؤسس اینتلیجنس سرویس بود و فرستاد در ایران و بعدم ادامه داشت. بله اینها رو باید شخص متوجه باشه که وقتی که هر چی که بی بی سی میگه یک هدف توش هست و در همین بررسی چندین هدف ما میبینیم هست که یکیش میخواد طرفدارای مصدق تقویت کنه، یکیش میخواد زردشتی ها رو تقویت کنه و غیر مستقیم بگه که آقا در ایران فعلی زردشت زد از محمد بالا، که یعنی اصلا اسمی از محمد در 6 نفر اول وجود نداره. این بررسی بی بی سی است.
مسلماً با این مواردی که مردم تو این 32 سال از اسلام دیدن هیچ اعتباری انگلیس نمیبینه راجع به اسلام، نتیجتا میاد از یه دین نوین، اولش هم ببینی که چطور آزاد باشه و چطور تبلیغات هم دارن بیرون میکنن و همطور هم که شما فرموندید توی انتخاباتش اول زردوش رو میذاره، اسم محمد رو نمیذاره و بعدیش اینه که استفاده کردن از مردمه. من به خود آداب و رسوم این که حرفی ندارم، برای هیچ دینی حرفی ندارم، ولی فقط اینجا ما یعنی من اگه اینو مطرح کردم که هموطنان اگر دنبال زردوش هستن خب برن دنبال زردوش، چه دلیلی داره یه نفر بیاد معلم اینا بشه؟ زردوش 3000-4000 سال پیش یک مطلبی برای خودش داشته که یه آیین و رسومی بوده، اونم هنوز هم هست از اون زمان، و کسی نیومده بگن فلانی در این زمان بوده، فلانی در این زمان بوده. الان ولی دارن یه فلانی رو درست میکنن که این فلانی با اینی هم که شما تذکر دادید راجع به بی بی سی، چون همش به ردیف من میبینم داره انجام میگیره. زردوشو که دارن انجام میدن بیرون، کوروش هم دارن انجام میدن، حتی یه سری مجسمه و اینا هم از 2-3 سال پیش توی میدونهای ایران گذاشتن. بعد فردوسی رو میبینید که همه جا دیگه رو نقشه ایران هر جا هست، فردوسی و کوروش و زردوش و همه جا من یک عاملی دارم میبینم که از این مردم و این جوانهای بیگناه باز استفاده بکنم به خاطر عقایدی که دارن، در صورتی که این عقاید پاکه، باز مطبعه ازش نخواهین سوء استفاده بشه، باید به نظر من پیرو کسی نرند، همون تاریخ گذشته این آداب رو در خودشون پیروی کنن تا اینکه بیان یه نفر یهو معرفی کنن بگن از این روز به بعد این آقای ایکس سخنگوی زردوش میشه. همونجا به نظر من شده یه مسئله اسلامی یا مسیحی یا هر چیز دیگه. خواهش کن.
بله ببخشید، من یک مطلب دیگه غیر از این مطالب یادم آمد و میخواستم تذکر بدم، با پوزش مطلب عوض میکنم میبرم مطلب جدید. به طوری که دوستان اطلاع دارن، در روزهای اخیر یک گفتگوهای گفتارهایی پخش شد از قول اوباما یا از قول فرست لیدی یعنی میشل خانم که آقا باید با ایران مذاکره کنیم، و این دخالت فرست لیدی در سیاست برای اولین بار رخ داده، اونم در مورد ایران رخ داده، اونم در مورد مذاکره با این رژیم رخ داده، که برای اولین بار فرست لیدی توصیه کرده از در کاخ سفید که باید با ایران، با دولت ایران مذاکره کرد. آقای و مشاورین اوباما هم گفتند. این مطلب دوستان باید بدونن، این مطلب نزدیک انتخاباته و دولت ایران دست و دلبازترین دولت هست برای پول خرج کردن در انتخابات. در ایران هست که در زمان رژیم گذشته دوستانی که کارمند بانک داشتند، دوستانی که از فامیلاشو و دوستانشون کارمند یه بانک بود، این کارمند گاهی شبها میدیده تا ساعت 12-10 تو بانک نمیگذاشتن بیان بیرون. چرا؟ برای خاطر اینکه مثلا 10 تومن یا 20 تومن اختلاف حساب پیدا شده بود، یا حتی گاهی یک ریال و اختلاف حساب نباید پیدا میشد، و همه کارمندان باید میموندند، فعالیت میکردند و اون یک تومن یا یک ریال یا 10 تومن اختلاف رو پیدا میکردند، اون وقت اجازه داشتند برن خونه. حالا ما میخونیم که 2 میلیارد گم شد، 3 میلیارد در فلانجا گم شد، بعد هم میبینیم که مثلا میگن که آقای اوباما، آقای احمدی نژاد فرستاد چمدون پول برای انتخابات نمیدونم آقای لاریجانی نمیدونم براش فرستاد، چقدر پول کجا خرج کردم تو بی حساب. این تو دولتی خیلی به اصطلاح مناسب هست برای کمک در انتخابات هایی که پول خیلی درش موثره. در آمریکا میدونید که تبلیغ خیلی موثره و پول خیلی موثره، و اگر که دولت ایران که بلش کنیم، چون دولت ما دولت نداریم، اگر افرادی امثال آقای احمدی نژاد که پول دستشونه و حساب دستشون نیست به یک کسی بخوان کمک کنن، میتونن چندین میلیون خیلی بی حساب، چندین 10 میلیون یک دفعه بدن. حالا وقتی که ناگهانی نزدیک انتخابات یک دفعه فکر مذاکره با دولت پیش بیایه و جمهوری خواهان مخالف صحبت با دولت با ایران هستند، پس باید چه کرد؟ کسانی در ایران هستند فورا به این فکر بیفتند که بله باید طرفداران مذاکره با دولت تقویت کرد. اون وقت هم دست اون سیاستمداران ایران که چقدر اطلاعاتشون کافیه و میدونن که مثلا انگلستان یک جزیره است در جنوب غربی مثلا آفریقا، اینها اطلاعاتشو هست دیگه، میدونید چقدر پول میتونن به کسانی طرفدارشو هستن کمک کنن. از یه جهت خواستم این مطلبم عرض کنم که گاهی میبینید دلایلی که دلایل بعضی از آگهی ها قبل از انتخابات اینه، و الا با ایران صحبت کردن کار ساده نیست. در حال حاضر فرض کنید آقای اوباما بخواد با دولت ایران صحبت کنه، با کی صحبت میکنه؟ با آقای احمدی نژاد یا با آقای خامنه ای؟ هر کدوم از اینها در ایران ده ها مرکز قدرت وجود داره. این مراکز قدرت عده‌شون با مذاکره با آمریکا موافقن یا عده مخالفن. هر کس نمیتونه یک دفعه بیایه ناگهانی بگم میخوام مذاکره کنم. این صحبت ها ناگهانی پخش میشه، اینها یک هدف های سیاسی هست و عملی نیست. اون دوستانی که فکر میکنن آقا فردا اینها میرن صحبت میکنن و اوضاع رو برمیگردونن، این دوستان اشتباه میکنن و اصلا صحبت کردن با صحبت کردن آمریکا با ایران اولا عملی نیست و ثانیا اجازش باید از لندن صادر بشه. اگر اوباما بخواد با دولت ایران صحبت بکنه و لندن موافق نباشه، شما مطمئن باشید تا وقتی که آخوند جماعت بر ایران حکومت میکنن، دستور لندن هست در ایران حاکم هست. اون یقین داشته باشید. حالا هزار دفعه میخواید به من بگید دایجان ناپلئون، من دایجان ناپلئونم، ببخشید.
نه، این که مطمئنن هست به خاطر اتفاقاتی که الان داره میفته قسمت آخوندها و غیر آخوندها، مشخصه که واقعا بدون دستور از لندن امکان نداره اینا کاری انجام بدن، امکان نداره کاری انجام بدن. دقیقا شما درست میفرمایید و من اینو دارم میبینم. تنها ایرانی، در جای دنیا اول خود اروپا، رئیس جمهور چین اول اومد اینجا صحبت کرد و تو این صحبت ها قول ازش گرفتن که چیکارا بکنه، بعد رفت توی اروپا برای قرار داد. این که دیگه اروپایی ها هستن، وای به حال ایران که از چه سالهایی شما داری میفرمایی چه برنامه ریزی هایی، اونم نه فقط رو اسلام، اسلام بوده، بهائیت بوده، کلیمیی بوده، زردشتی بوده، همه رو پایه گذاشتن که در زمانهای مختلف ازش استفاده بکن. چقدر سپاسگزارم.
خواهش میکنم. پس من با اجازه شما و شنوندگان گرامی شما بدرود میگم و خداحافظی.
خیلی خیلی سپاسگزار از شما و سرکار خانم شمشیری عزیز که در تمام این تحقیقات یار و یاور شما هستم. واقعا سپاسگزارم از وجود شما که این اطلاعات رو با ما در میون میذارید، که منده که خودم بی اطلاع بودم از تمام اینا، چقدر به من لطف میکنید که این همه مشکلات رو در دو ساعت برای ما خلاصه میکنید. واقعا خیلی سپاسگزارم.
خیلی سپاسگزار هستم از شما و همچنین از سرکار جمیل خانم، و برای آخرین بار بدرود.
بدرود. خیلی هم متشکرم. بدرود.